خبر.
هفتمین جلسه ستاد تنظیم بازار، حضور 15,000 بازرس برای رصد بازار در کشور. وزیر سمت: بازرسی هایی در 3 ساعت در کشور ایجاد کرده ایم و در حال حاضر 15,000 بازرس مشغول بازرسی از بازارها هستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای رضا رحمانی در هفتمین جلسه ستاد تنظیم بازار گفتند کارگروه تنظیم بازار از کارگروه‌های بسیار منسجم و منظم در دولت است. ایشان اضافه کردند در حوزه وزارت صنعت 3 کارگروه کشوری وجود دارد که در ستاد تسهیل، تنظیم بازار و شورای عالی معادن مشغول به کار هستند که ریاست این کارگروه‌ها با خود استانداران در هر استان است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزودند 3 دغدغه جدی داریم که به ترتیب اولویت در دسترس بودن همه کالاها و روند توزیع آن، رصد کردن تولید کالا از مبدا و بحث بعدی به وفور بودن کالاها در سطح بازار است. آقای رحمانی گفتند همه کالاهای مورد نیاز ذخیره سازی شده و جای نگرانی برای تامین کالا نداریم.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
جوینا و سلامتی بوتی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید با جو گردی بال زد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گردی با آرد جو.
جشنواره فروش ویژه تن ماهی ایلیکا کلاسیک و فلفلی، هم‌اکنون فروش ویژه در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
خیلی متشکریم از همراهی بسیار خوبی که همچنان دارید با برنامه‌های رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ازتون درخواست ویژه داریم، اگر هر نظر، پیشنهاد، انتقاد سازنده، راهنمایی ارزنده هست برای هرچه بهتر شدن برنامه‌های این شبکه رادیویی از ما دریغ نکنید. ساعت هم همینک 15:03 است. چه خبر از برنامه‌های رادیو اقتصاد که در پیش داریم؟ به اتفاق راست ساعت 15:05 چالش رو با کمال افتخار تقدیم شما می‌کنیم. 16:30 با هم دیگه میریم به روستای ما برنامه شنیدنی و بعد 16:55 راه پیشرفت رو می‌شنویم، بخشی از بیانات مقام معظم رهبری است، تا میرسیم به ساعت 17:05. از ساعت 17:05 بر بچه‌های برنامه زنده 98 ما رو با خودشون همراه می‌کنن. به اتفاق بشنویم چند ثانیه دیگه برنامه چالش رو راست ساعت 15:05 به مدت 74 شنیدنی.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. مدت زمان قابل تأملی است که بازار ارزی به ثبات رسیده، اما قیمت کالاها در بازار به حالت تعلیل نرسیده یا هنوز نوسان درش وجود داره. از نوسانات در بازارهای مختلف با توجه به ثبات در بازار ارز که بگذریم، اصلاح قیمت بنزین در کشور اتفاق افتاده و نگرانی هایی که در خصوص بازارهای مختلف وجود داره مردم رو دوچار قوس و صعود و فراز و فرود کرده، و نه فقط مردم که سیاستگزار عالی نظام در بیاناتشون تأکید کردن بر نظارت بر قیمت کالاها در بازار. توی همچین شرایطی رئیس کل بانک مرکزی گفته تأثیر این اصلاح قیمت بنزین حداکثر 4% هست و یعنی 4% تورم در پی خواهد داشت. سوال اینه که این میزان چطور تو زندگی مردم اتفاق میفته و اگر نحوه نظارت و رصد بازار اتفاق بیفته آیا شاهد تورم نخواهیم بود یا خیر؟ این برنامه یه چالشه که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. به نام خدا و سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به چالش رادیو اقتصاد. من امیر حسین راسخ هستم. بر برنامه امروز درباره چگونگی نظارت و کنترل بازار در شرایط مدیریت مصرف سوخت صحبت میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و تلفن گویای 24 ساعته این شبکه 2786-2098. مهمانان گرانقدر ما در استودیو جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس محترم اقتصاد و کارشناس محترم حوزه مالیات هستند. همینطور جناب آقای دکتر حسین محمودی، اصل عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس محترم اقتصاد و کارآفرینی هستند. آقای دکتر غیبی پور، خدمت رو سلام میکنم.
خیلی متشکرم جناب آقای راستق، انشالله که برنامه پرباری باشه و پرچالشی.
خیلی متشکرم ازتون. آقای دکتر محمودی از خدمت جناب علی هم سلام عرض
می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و دوست عزیزمون و شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته.
خیلی متشکرم. ما مهمانان رو از سازمان تعزیرات و سازمان حمایت هم روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که در ادامه اسامیشون رو خدمتتون اعلام خواهیم کرد. دعوت می‌کنم ابتدا گزارشی رو بشنوید. حاوی نکاتی است که در طول برنامه چالش به محورهای مطرح شده در گزارش بیشتر خواهیم پرداخت.
بازار این روزها بیش از هر زمان دیگری تحت نظارت است. هم مردم رصد می کنند و هم دستگاه های نظارتی تا کسی قیمت ها را خودسرانه بالا نبرد. از بازار خودرو تا کاله های اساسی.
فعلا ثابته تا الان تا این ساعت.
فعلا نه، ندیدم گرون شده باشه.
تأثیر شیر و پنیر فعلا قیمتش همونی که قبلا بوده است.
آقا ما نیسان می‌زدیم مثلا 150 تومان کرایه، الان نیسانی کرده 300 تومان.
همون قیمته چند روز قبل، شما مشتری ثابتشون هستیم، همون قیمته گذشته بوده، فعلا تغییری نکرد.
مسلما که قیمت به این زودی تحت تأثیر گرون شدن قیمت بنزین تغییری نمی‌کنه فعلا.
و نرخ کرایه مسافربرهای شخصی و تاکسی ها.
کرایه ها نه، همون کرایه قبلیه، چون ملت بخوایم واقعا کرایه هم اضافه بدن ظلمه.
من هر روز مسیرم میرم میام.
تغییر ندیدی بالا پایین؟
نه فعلا تغییر نکرد.
آرم ما، پلاک ما، دیدار مردمه. من ببرم بالا فردا میاد یخی منو میگیره و شخصی میتونه. شخصی یعنی جوادیه شده راهن 3 تومن.
از همینجا الان میخوام برم امامزاده، اصلا 2.5 بوده شده 3 تومن.
اما نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها و رضایت مردم همواره مورد تاکید رهبر انقلاب بوده، به نحوی که رصد و کنترل بازار را وظیفه واجب مسئولین می‌دانند.
مسئولین هم البته دقت کنند، مواظبت کنند، هر چه ممکنه از مشکلات این کار کم کنند. حالا من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی از مسئولین محترم آمدن گفتن که ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشه. خب بله، این مهمه، چون الان گرانی هست، بنا باشه باز اضافه بشه گرانی، خب این برای مردم خیلی مشکلات درست میکنه، باید مراقبت کنه. این مراقبت ها رو اینها بکنن، مسئولین حفظ امنیت کشور هم به وظایفشون عمل کنن. وقتی یه تصمیمی گرفته شد از ناحیه سران سقوبه، بحث دولت نیست، بحث یک وزارت خونه نیست، سران سقوبه کشور رجسن یه تصمیم می گرفتن، به یک پشتوانه کارشناسی هم متکیست. گفتم من صاحب نظر نیستم تو این قضیه، لکن به عنوان یه آدمی که میبینه مسئولی کشور هست تصمیم گرفتم. زمان امام رضوان الله علیه هم همین جور بود، یه کارهایی رو مسئولین سران صحبه تصمیم میگرفتن و اجرا میشد، حالا هم همین جوره. امیدواریم انشاءالله به کمک مردم، به هم فکری و هم افزایی مسئولین و دلسوزی و پیگیری اونها و لطف الهی انشاءالله این کار به بهترین وجهی پیش بره.
رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت:
وزارت ها تشدید بشه، همه عوامل چه بازرسین خودمون که بودن تو سازمان حمایت و از ظرفیت سازمان های سمت استان ها قرار شد دوباره استفاده کنن، ولو لازمه از بخش های دیگه هم همکارامون رو کمک بیارن. خود اصناف ظرفیت خوبی دارن، یعنی اتحادیه ها و اینا، همه اینا بنا شد که بیاد پای کار. خود سازمان تعزیرات حکومتی هم خودشون گشتایی دارن، هم گشتای مشترک بنا شد که توافق شد که تشدید بشه، اینا بیشتر بشه. به اضافه این که از دستگاه های دیگه هم بنا شد استفاده بشه ظرفیت ها، و با توجه به حضور خود تعزیرات حکومتی، حضور داستانی ها، به نظر من ما الان برای نظارت و مخصوصا برخورد با تخلفات همه عوامل متفق القول و جدی هستن، هیچ مشکلی نیست. هر کجا خود شما هم صلاح میدونین، لازم میدونین، حتما دوستان 124 هم از 7 صبح تا 10 شب به اصلاح ساعت کارشو باز افزایش دادن و تعداد نفراتو بیشتر کردن، که این که گزارشاتی که مردم میدن بتونیم سریع برخورد کنیم. من البته خودم بندم بنابرای اینه که باز سطح بازارم برم، الان یه جلسه دیگه ای هست، باز لازم شد با شما هم هماهنگ میکنیم. هر کجا هم نیاز میدونین همکاران یعنی حتما جدی هستن و هیچ مشکلی در جدیت دوستان من احساس نمی کنم، و بنابرای اینه که برخوردها واقعا تشدید بشه و مخصوصا الان تاکید کردم بنده به نحوی برخورد بشه که مؤثر واقع بشه.
سبا صفایی سخنگوی اتاق اصناف هم از 12,000 بازرسی روزانه خبر میدهد.
از این 12,000 موردی که روز گذشته آخرین آمارشو به شما عرض میکنم، چیز نزدیک 650 فقره منجر به صدور پرونده و ارجاع به تعزیرات حکومتی شده.
ستاد تنظیم بازار هم هر روز تشکیل جلسه می‌دهد تا دستگاه‌های مرتبط اقدامات خود را برای نظارت در بازار تشریح و اهمیت جدیت این کار را بیان کنند. با برنامه چالش امروز همراه باشید.
آقای دکتر غیبی پور از جناب علی آغاز می‌کنیم. نگرانی از بازار. تقریبا از زمانی که قیمت بنزین اصلاح شده و به عنوان یک قانون به اجرا گذاشته شده، نگرانی تورم ناشی از این افزایش قیمت در بازار تقریبا همه سطوح جامعه رو به خودش مشغول کرده. مقام معظم رهبری هم در بیاناتشون اشاره کردن به اینکه نظر کارشناسان متفاوت است. حالا رئیس بانک مرکزی یه آماری رو میده، رئیس سازمان برنامه بودجه یه عدد و رقمی در خصوص تورم میده که حالا این برمیگرده به نحوه محاسبه، و کارشناسانی هم نظر میدن که به ازای هر 10% افزایش قیمت سوخت حدوداً 3% تورم در جامعه ایجاد خواهد شد. اگر میداد پیشتر برگردیم سال 84 یا 85 که خواستیم اصل 44 رو اجرایی کنیم، اون موقع بانک جهانی هم یه آماری میداد که به طور متوسط در جوامع از 15 تا 25% تورم ایجاد خواهد شد با اصلاح همه حامل‌های انرژی، اصلاح قیمت همه حامل‌های انرژی. خب این نظرات متفاوت وجود داره و البته نگرانی از این که بازار به واسطه این افزایش قیمت و اصلاح قیمت سوخت تورم داشته باشه. شاهد این هستیم که دستگاه نظارتی هم با همه توانشون، چه در رسانه چه در عرصه عمل، گشت‌های نظارتیشون رو در سطوح مختلف آغاز کردن، از بازار و جایی که تقاضا ایجاد میشه و حتی حوزه عرضه و حوزه کالا. چقدر این سازوکار رو الان سازوکار درستی میبینید؟ اون چی که داره اجرا میشه و اگر خلایی در این زمین وجود داره فکر میکنید کجاست؟
ببینید، بنزین یک کالاییست که گستری فراوانی اون در صنعت، خدمات، حمل و نقل، زندگی شخصی و بخش سیاحتی و ایرانگردی بر کسی پوشیده نیست. همواره هر کالایی که به اصطلاح تغییر بکنه در اقتصاد، چه کالایی به وفور بنزین و چه کالایی که مصرفش خیلی هم گسترده نباشه تو معدن، این کالاها یک تأثیری بر قیمت تمام شده محصول ایجاد میکنن.
بله.
حالا یا محصول یا خدمت. قیمت تمام شده یک واقعی، یعنی واقعیت نمیشه انکار کرد، ولی اثر اون قیمت تمام شده در آنی و کوتاه مدت و یک ماه نیست. یعنی اینطوری نیست که امروز که بنزین گرون شد از فردا هزینه فلان کارخونه و کارگرش و حمل و نقلش همون روز همزمان تغییر کنن، بلکه در یک فرایند زمانی، حالا یه دوره 6 ماهه تا یک ساله، اثر واقعی این افزایش بنزین، حالا اون نسبتایی که دوستان میگن که حتی من بعض موقع موافق نیستم، بعدا میگم چرا، اثرش میاد رو کالا مطابق ابعاد مختلف. در این مرحله که حالا قیمت بنزین اصلاح شده، چون گازوئیل نقش اساسی تری در کشاورزی داره و همچنین در تولید و صنعت داره، قیمتش با ثبات بوده و اصلاح نشده، کالای بنزین یک اثر روانیش هست. قبلا هم در اون سالهایی که به طور روال مثلا در دوران سازندگی و دولت اصلاحات هر سال بنزین یه تغییری میکرد، منتها چون همزمان با آغاز سال بود یه تورمی هم ایجاد میشد، منتهی تورم ترکیبی معجونی از تورم سالیانه و تورم سوخت بود.
بله.
ولی الان که خارج از بسرا در نیمه دوم سال هستیم، آغاز سال نیستیم، این تورمی که انتظارشو داریم تورمی است که متأثر از این کالاست.
بله.
ما دو تا پدیده الان مردم باش روبرو هستن، یکی تورم انتظاریه، یکی تورم واقعیه. تورم انتظاری یعنی ذهنیت مردم، ذهنیت خانوار، ذهنیت بانک‌ها.
بله.
دستگاه‌هایی به نام نظارت یک اثر واقعی دارن، یک کارآمدی واقعی دارن، که این کارآمدی واقعی میتونه تورم انتظاری را که منفی هست، ناخوشاینده، به هر حال مردم میخوان با ثبات باشه، این تورم میتونه کاهش بده. اثر این نظارت ها کمک میکنه این تورم انتظاری ما تأثیر بده، کاهش بده.
بله.
و این تورم واقعی که منظور من قیمت تمام شده کالاها هست، در یک پروسه زمانی شک میگیره و هیچ راه فراری هم نداره.
بله.
دلیلش هم عادیه، به هر حال کالا چند تا سرمایه کنار هست، نیرو انسانی هم هست، از جمع این رو یه محصولی استخراج میشه، هزینه نهایی به دست میاد. حالا اگر نیرو انسانی ما افزایش دادیم حقوقشو، محصول نهاییمون که کالا باشه گرون میشه، تمام شده. اگر اومدیم سراغ کالا سرمایه در گردشمون و هزینه های جاری، باز این کالا تغییر میکنه، مثل نهادهای تولید، یه نهادی تولید هست تو این بست. الان بیشتر در جامعه ما اثر روانی هست و اثر واقعی.
درسته. و معتقدید با نظارت بر بازار الان میشه اینو کنترل کنی، این اثرات روانی یا انتظارات تورمی رو؟
من خدمتتون عرض کنم، نظارت بر بازار، اصلا نظارت در اقتصاد به چهار شکل صورت میگیره.
بله.
این چهار گونه رو من میگم، حالا اون
بفهمید.
یکیش به اصطلاح مکانیزم خودکار نظارت هست، که این در بازار شفافیت مثل بازار میوه، چون بله. کالا فاسد شدنیه به شفافیت و رقابت نزدیکه، این رقابت باعث میشه که بازار مکانیزم خودش عمل کنه،
مثل شیر یا لبنیات. بله.
بله. و یک فروشنده و 10 تا فروشنده نمیتوانند قیمت پذیرفته شده بازار رو تغییر بدن. یعنی قیمت رقابتی که ایجاد میشه یه خط مستقیمی افقیه که هیچ کس نمیتونه به راحتی تغییر بده.
بله.
یه نظارت که این برحال این کارکرد اقتصاده.
دوست.
یک نظارت ما داریم که نظارت های صنفیه. تو کشور ما این نظارت ها بسیار کار آمده، منتها این نظارت ها باید همراه با اطلاع رسانی باشه، و به مردم گزارش بشه. مثلا صنف لوازم خانگی میدونه 20 تا کارخونه تولید کننده داره.
بله.
اگر اینجا نظرت باشه کافی دو تا از این کارخونه قیمت تغییر بدن. بقیه هم بخوان تغییر بدن این دیگه همه بازار لوازم خانگی به هم می‌ریزه.
صحیح.
این کسی که میتونه از اول گام اول نه که آخر کار نه قیمت‌ها رو هم داره اینا کنترل هستن تحت حمایت وزارت صنعت معدن و تجارت هستن.
بله.
میتونه این نظارت انجام بده. این نظارت‌های صنفی بسیار موثره.
درست.
خود صنف.
بله.
تو بازار طلا هم میتونه، تو اجرت طلا هم میتونه. یه نظارت‌های ما به اصطلاح خدماتی داری، مثلا جامعه پزشکی که نظام پزشکی میاد براشون تعرفه میزنه، نظام مهندسی میاد تعرفه میزنه و کارهایی که خدماتی هست و این خدمات قیمتشون شک میگیره. حالا این شک صنفی شک میگیره، یک مجمعی میشنن میگه امروز امسال خدمات ما چیه. اینجا هم به هر حال اگر این صنف ها و اینا نباشه هر کس یک دستمزد میخواد. یعنی هر مکانیکی صبح شما برید تو خیابون میگه من خدمتم اینه.
بله.
که باز اون نظارت های صنفی مؤثر یا هر دندان پزشکی
درست
غیر از مواد پزشکیش میاد.
درست. و آخری
و آخریش که من حالا اون بحث هست، یک نظارتی همراه با تعزیر و تنبیه و جریمه و اینا هست که در کشور ما این بحث تعزیرات حکومتی تقریبا از سال، حالا اون چیزی که من یادمه آخرهای جنگ بود که به خاطر شرایط خاص تعذیرات شکل گرفته و در بعض جا هم جواب داده و در شرایط تنگنا و شرایط نوسانی به کار میاد.
بله. بسیار خب، حالا به اینکه کدوم از اینا کار آمد هست بیشتر خواهیم پرداخت.
بله.
دقایقی است که آقای دکتر اسماعیلی مهدی پور مدیر کل محترم نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان روی خط ارتباطی ما هستند. پیش از گفتگو با آقای دکتر محمودی نظر آقای دکتر مهدی پور رو بپرسیم، برمیگردیم به داخل استودیو. آقای دکتر مهدی پور خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمانان عزیزتون و شنوندگان برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم. آقای مهدی پور، آقای دکتر غیبی پور کارشناس محترم حوزه اقتصاد و حوزه مالیاتی، اشاره کردم به انواع مکانیزم‌های نظارتی که در بازار شاهد هستیم، گرچه در این حال که به مکانیزم‌های مختلف اشاره کردن میزان کارآمدیشون رو هم گفتن. مثلا بازار رقابتی مثل میوه، مثل لبنیات، یا نظارت‌های صنفی یا نظارت‌های خدماتی مثل نظام پزشکی و تعرفه. اما واقع مطلب اینه که ما تو همین حوزه میوه شاهد هستیم که حلقه‌های توزیع با مافیایی که درست کردن، با ارتباطات مویرگی که ایجاد کردن، قیمت میوه رو به هر طریقی بخوان افزایش میدن. یه دفعه اختلافات ده برابری از باغ یا مزرعه تا سفره ایجاد میشه براشون. یا حتی نظارت صنفی که یه جورایی اینا میخوان بالاخره هر چند سالی بار در اتحادیهشون یه مسئولیتی رو بوته بگیرن و رأی بگیرن، قاعدتاً بایستی نگاهشون حمایتی باشه تا نظارتی. علارغم اینکه دکتر غیبی پور اشاره کردن که اینها هم حوزه رقابتی و کالاهای فاسد شده و هم نظارت صنفی کارآمدیه، واقعیت‌های میدانی اقتصاد ما و بازار ما نشون داده که خیلی کارآمد نیست. این نظارت بعد چطور شکل بگیره که اون کارآمدی که در کلام آقای دکتر غیبی پور بود رو ما شاهد باشیم و مردم هم شاهدش باشن، اون بحث انتظارات تورمی به حداقل برسه؟
به نام خدا. من فکر میکنم که ما برای اینکه بتونیم رفاه حال مصرف کنندگان و تأمین کنندگان صحیح حال عمل رو در حقیقت به نحو احسن به نتیجه مطلوب برسونیم،
بله،
باید یک سری ساختارها رو اصلاح بکنیم. اگر میخوایم بحث کنترل قیمت رو انجام بدیم، اول باید ببینیم که اولا گروه‌های کالایی با هم متفاوت هستش. هر کدوم از بازار کالاهای مختلف، کالاهای کشاورزی، کالاهای صنعتی، اینها در حقیقت شرایط خاص خودشو داره. ما باید بتونیم ساختارها رو اصلاح بکنیم. یکی از این ساختارها، چون حالا شما فرمودید در مورد محصول کشاورزی رو مثال زدید،
بله،
بحث اصلاح نظام توزیع هستش.
بله.
یعنی از در حقیقت سر درخت، حالا چون مثال شما محصول کشاورزی رو فرمودید، تا
بله،
آخرین حلقه‌ای که در حقیقت واحد صنفی خرده فروشی هستش که تو سطح شهرها وجود داره، این ساختار باید اصلاح بشه و سعی به اون شکلی هم حرکت بکنیم تا بتونیم در حقیقت حاشیه بازار و زنجیره تامین تا توزیع رو ما کاهش بدیم، تا در حقیقت کالا بتونه به مصرف کننده نهایی با قیمت متعادل برسه. راستش این هست شما بتونیم همون تجربه‌ای که تو بحث میادین نیمه تربار شهرداری‌ها داشتیم در حقیقت اجرا بکنیم و به شکلی حرکت بکنیم که زنجیره تأمین رو کوتاه بکنیم، کالا بتونه از مصرف کننده از تأمین کننده به مصرف کننده نهایی برسه. در کنار اینها اقدامات نظارتی هم خوب انجام میشه توسط دستگاه‌های نظارتی که به قول معروف بتونن بر عملکرد واحدهای صنفی خرده فروشی نظارت بکنن، چون اینها یک ذرائب سود مسببی دارن که باید اون ذرائب سود رو رعایت بکنن.
خوب.
که ما بازرسانمون در سطح کشور همون نقطه بند 4ی که حالا فرمودن مهمان عزیزتون
بله.
نظارت میکنن بر عملکرد واحدهای صنفی که اون سودی که براشون در نظر گرفته شده رو رعایت بکنن و اگر اجحافی بکنن در حق مصرف کننده قطعاً پرونده تشکیل میشه و به
تعزیرات منعکس خواهد. آقای دکتر مهدی‌پور، من یه مثال بزنم. الان مثلا تو این حوزه اولا باورتون این است، حالا چون مثال کشاورزی رو زدم و جناب عالی هم توضیح دادید، اصلاحات صورت گرفته یا معتقدید باید اتفاق بیفته؟
نه، به نظر من حتما باید اتفاق بیفته. بحث حالا تو بحث
کشاورزی، خب تو هفت دهه گذشته دکتر اتفاق نیفته، یعنی تو 70 سال گذشته اتفاق نیفته. شاید چند ماهی موضوع فاکتور در میادین میوه و تربار مطرح شد. مثلا سیبی که امسال ما 1.5 میلیون تن بیشتر از پارسال تولید کردیم، مثلا سیب 3 میلیون تنی هر سال امسال شده 4.5 میلیون تن، از کشاورز به قیمت مثلا بین 500 تا 700 تومان خریداری میشه، اما دست مصرف کننده بالای 5000 تومان میرسه. اینا بر اساس همون قیمتای مصوبه که الان دست مردم میرسه یا نه؟
کالایی که ببین این محصولات که قیمت مصوب نداره
بره.
ما یه سری کالاهایی که مشمول قیمت گذاری تثبیتی از سوی دولت هستش، طبق حالا مواد قانونی و اسناد باردستی که وجود داره تعیین میشه، به سازمان حمایت ابلاغ میشه، سازمان حمایت نسبت به نرخ گذاریون اقدام میکنه. مثلا کالاهای وارداتی با ارز دولتی، سازمان حمایت مکلف هستش که ارز 4200 تومانی کالاهای فینیش پروداکت رو قیمت گذاری کنه تو سامانه سرویس 4.ir خودش اطلاع رسانی کنه. ولی بحثی که حالا شما فرمودین برای این گروه کالاهایی که در حقیقت حالا مثلا کشاورزی یا بعضی کالاهایی که مشهور نیستن، ساختار ما که نمیتونیم تا ابد برای هر سر هر واحدی صنفی خرده فروشی بازرس داشته باشیم،
همینطوره
حالت رو ادامه بدیم. من فکر میکنم یکی از راهکارهای اساسی این هستش که ما اولا به سمت سامانه های در حقیقت رهگیری و رصد پایش بازار حرکت بکنیم. حالا صرف نظر از موضوعی که شما در مورد محصول کشاورزی فرمودید، کالایی که تولید میشه از درب کارخونه یا از محل در حقیقت واردات از گمرک ترخیص میشه، امکان رهگیری این کالاها وجود داشته باشه که بدونیم این کالاها به چه شکل داره در حقیقت توزیع میشه در کشور.
الان داریم دیگه آقای دکتر، درست میگم.
برای مثلا ما الان برای یه سری سامانه تیکک رو مثلا برای دارو و تجهیزات پزشکی دارو ما داریم. مثلا دارو الان شما رصد بکنی، قبلا کلیه وارد کننده ها مکلف بودن که این سامانه تیکک عضو بشن، امکان رهگیری دارو وجود داشت. بعد اومدن فقط محدود به تولید واردات بود، بعد ادامه دادن گفتن کلیه تولید کننده ها هم مکلف هستن که برچسب اصالت کالا رو بزنن. برای اینکه این باعث میشه هم جلوی کالا قاچاق گرفته بشه، هم اگر تولید کنندگانی در حقیقت به صورت غیرقانونی دارن فعالیت میکنن به اصطلاح زیرزمینی هستن، اینا شناسایی میشن.
پس اصلاح کالا... صورت گرفته های دکتر مهدی؟
بله، مثلا برای یه سری کالاها اتفاق افتاده.
خوب.
برای یه سری کالاها اتفاق افتاده. ما تو بحث سر این هستش که ما مثلا همین سامانه ها اگه داشته باشیم، این سامانه ها خیلی راحت تر میتونن برای رصد و پایش بازار کمک بکنن در حقیقت به دستگاه های نظارتی و به مردم در حقیقت اطلاع رسانی رو به نحو خوبی انجام بدن.
بسیار.
ولی در مورد نکته که شما در مورد محصولات کشاورزی فرمودید، ما تا زمانی که سامانه توزیع و در حقیقت اون ساختار توزیعمون با رویکرد کاهش حاشیه بازار اتفاق نیفته، ما این حالت وجود داره و دیگه شما هر چقدرم بخوای هر بار باید طرح نظارتی ایجاد بکنید که به قول معروف بتونید نظارت بکنید و عملاً شاید اون توقعی که
معلوم
داشته باشن عملیاتی نشه.
متشکرم. آقای دکتر همراه ما باشید، چون میخوام گام به گام جلو بریم تو حوزه نظارت بر بازار. از توضیحات ارزشمندتونم خیلی ممنونم. آقای دکتر محمودی، شاید من گفتم هفت دهه، شاید بیشتر، واقعا توضیح کشاورزی ما این مشکل رو داریم. اشاره به دارو کردن آقای دکتر مهدی پور، از اتاق بازرگانی فعالان اقتصادی هستن که حاضرن کاری رو که تو حوزه دارو دارن انجام میدن، تو حوزه پخش بیان تو حوزه میوه انجام بدن، اما نتونستن این کارو بکنن، یعنی نتونستن ورود کنن به این شبکه مویرگی.